عزیزمونه از کتاب تازه‌شون، همون که عرض کردم، جهان را به شاعران بسپارید، مجموع شعر تازه استاد محمد رضا عبدالملکیان عزیزمون. آقای عبدالملکیان، شما فرمودین تو حرفاتون که شعر که می نویسین بعد اون رو ویرایش میکنین، پیرایش میکنین، و من عرض کردم که من در گذشته می دیدم شاعرها که شعر فی‌البداهه میگن خیلی معززن، خیلی تحسین میشن. نمیدونم چه خاصیتی داره شعر فی‌البداهه گفتن. شما به این قائل هستید که شاعر الزاماً باید شعرش رو تنقیح بکنه پس از اون آن، اون آناتی که داره؟ بفرمایید.
عرشبت حضورتون که من به سبب سالها تجربه و هر شاعر دیگر به سبب سالها تجربه یک توانمندی هایی به دست میاره که این توانمندی ها به یک معنا میشه گفت توانمندی های صنعتی. یعنی من این توانایی دارم الان در مورد همینجا این میکروفون و این اتاق و هر شبت که صدا و اینها بنویسم بدون غلط موضوع. آنچه که نوشته میشه یک کار ذوقی صنعتی هست، نه کاری که از دل برآمده باشه و بر دل اثر بذاره. آنچه که ما فی‌البداهه میگیم، وصف حال میگیم که زیادم وصف حال نیست بدون معنا، عرشبت که ناشی از همین دانش و تجربه و اندوخته در واقع علمی شاعر هست،
تجربه تاریخی شاعر
حتما همین گونه هست. آنچه که ما شعر بهش میگیم چیزی نیست که شاعر قصد بکنه برای نوشتنش. شعر به یک باره عرشبت حضورتون که میباره بر سر و رو و دل و وجود شاعر، غافلگیرش میکنه به یک معنا. و آن اصطلاحی که عرشبت شنیده میشه و اطمان شما هم عرشبت که همشه میدید و هم خاندید که شعر عرق ریزان روحه، واقعا فشاری که در هنگام سرایش یک شعر متوجه شاعر میشه کم از اون عرق ریزان روح نیست. درست مثل یک کاوشگری که در معدن تیشه میزنه، تلاش میکنه، عرشبت به یه رگه‌ای میرسه، رگه در واقع جواهر استراحن، و یک کانی رو پیدا میکنه که این دوست زیباییش و ماهیتش و برقش چشم رو خیره میکنه. ولی اگر بخواد اینو به عنوان زینت استفاده کنه در موزه، به عنوان زینت استفاده کنه در گردنبند و انگشتر و چوچه، این ساعتها نیاز به کار تراشکاری داره. و شعر جدا از این ماجرا نیست، در اون لحظه سرایش این اتفاق میفته، این گوهر نصیبه شاعر میشه.
مثل مجسمه سازی که میدونه توی این تخت سنگ این مجسمه ها پنهان شده.
دقیقا همون هست، شعر هم همون هست. شما اگر حافظ رو که به هر حال معلم همه ما و سرمشق همه ماست با دقت مرور بکنیم، یک تراشکاری ها و ظرافت هایی در شعر حافظ می‌بینید که قطعا اینها حاصل اون لحظه سرایش نیست، اینا حاصل پیرایش هاییست که بعداً در شعر اتفاق میفته. و عرشبت حضورتون در بسیار اشعار دیگر از گذشته تا امروز، دیوان نیما رو نگاه میکردم، یکی دو تا شعرش و زندگی طاهباز عرشبت که تصویر گرفته بود دست خط نیما رو اول کتابش اومده. شما واقعا بسیار باید دقت بکنین که لابلای اون خط خوردگی ها و پیرایش ها و بیرایش ها شعر نیما رو کشف بکنین، در بیاری از دلمون. درست مثل همون در واقع تندیس و مجسمی که شما اشاره کردید، اونقدر در شما تراشکاری در این شعر اتفاق افتاده. و شعر ما قطعا اون که حرفه‌ای کار شعر میکنه نیاز به این تراشکاری های فراوان داره. شعر خودش ممکنه محصول 10 دقیقه یه رو باشه، ولی نهایی شدنش محصول سه ماه باید باشه.
درست.
که این سه ماه نیاز به این تراشکاریا داره. این اصطلاحی که امروز میگه فعل بداهه گفتم، هر شبست که اینجور مگر ممکن هست شعر فعل بداهه گفت؟ مگر ممکنه شعر فعل بداهه گفت تأثیر گذار باشه این شعر؟ این اصلا شده این نیست به باور من. و شعر نیاز به این تراش ها، پیرایش ها و میرایش ها داره، قطعا که شکل نهایی و تأثیر گذارشو پیدا بکنه.
این که فرمودید که معلم ما حافظه، مستاقش همین شعر شما که من الان خدمت شنوندگان جان قرائت کردم، خاطره ها گاه و بیگاه می آیند، کنارم می نشینند، می خندند، گریه می کنند، اما پیر نمی شوند. این نهایت سادگی در زبانه و در نهایت زیبایی. به نظرم حافظم می خواسته خیلی ساده بگه، آقای خرمشاهی هم عقیدشون اینه که حافظ اصلا قصد نداشته که شعر مغلق بگه، پیچیده بگه، ما رو دوچار دست انداز بکنه، ما رو گرفتار. به نظرم حافظ هم قصدش این بوده که با زبانی مردموار و آسانگو با مخاطبش زلف گره بزنه.
ببین جناب سلطان، اینو نیما که به گمان من توی تعاریف شعر، توی تبیین دیدگاه ها شگر کاری انجام داده برای شعر معاصر و در واقع تعاریفی را ارائه کرده که حالا خیلی خودش شاید موفق نشد اون تعابیر رو تحقق ببخشه، به سبب اینکه سرشار از نوآوری هست و نیاز به تجربه سالیان داره، کاری که شاگرداش انجام دادن. نیما خودش مسیر رو نشان داد و گفت چه باید کرد، منتها در بسیار شعرش خودش نتونستون را محقق کنه، غیر از یه تعداد شعرهای اواخر زندگیش، یعنی 5-6 سال آخر زندگیش که میبینی به همون عرشبت که زبان استران سادی که شما میگی نیما میرسه. نیما میگه همه تلاش من این است که زبان شعر رو به طبیعت زبان نزدیک کنم. طبیعت زبان یعنی همون جوری که ما امروز حرف میزنیم بتونیم شعر بگیم بدون اینکه عرشبت شعرمون حرف معمول باشه.
درسته. الان همین شعر شما هم زبان طبیعی، نه مثل شاعران گذشته مخفف کردین، زبان واژه های مغلق به کار بردین، عین اون که آدمی داره در این دوران گفتگو میکنه با هم دیگه، در اوج این که در شعر تعریف میشه و در نهایت زیبایی.
دقیقا همین گونه است آقای سالعلا عزیز. شما حافظ رو نگاه کنید، سعدی نگاه کنید و خیلی دیگر از بزرگان ما، آن چیزی که به عنوان در واقع ضرب المثل ما داریم استفاده میکنیم،
بله،
گاه و بیگاه که میخوایم یک استدلالی برای گفته آمون بیاریم، به اون مصرعها یا به اون بیتها اشاره میکنیم، ابیاتیست که زبان شر شود که هیچ فراز و فرود در واقع نحوی نداره.
بله.
همین زبان معمول خودمونه.
بله.
نه تر بایی.
بله.
و از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. و نمونه هاش فراوان هست.
مولانا هم با وجود
شعر
مفهومه، ولی خب هر شاعری یه وکابیولری، یک زبانی داره.
بله.
به نظرم.
بله. بله.
این زبان حافظه، چنانکه سعدی زبانشو داره، نظامی، گنجوی، بیدل، مولوی و
قطعا همین گونه هست. منتها نمیخوام در واقع تاکید روی اسم خاصی بکنم، اینا همه مشاهیر بزرگ شعر ما هستن با ویژگی‌های خاص خودشون، منتها اون دقت و حساسیتی که در واقع حافظ داشت ویژه خود حافظ هست. یعنی شما یک شاعری که 40 سال حداقل کار شعری کرده، به نظر میاد 500 غزلی که ازش باقی مونده، 400-500 غزلی که از حافظ ما در دیوانش داریم.
بله.
با خود خرمشاهی هم مثلا صحبت میکردیم، میگفت اگر حافظ در واقع مجال داشت و خودش باز هم بازنگری میکرد، شاید بخشی باز از ابیات حداقل از این غزلهاش در میداشت، حداقل 10 برابر اینا حافظ شعر داشته.
یعنی خودش هست،
خودش هست کرده.
شما اشارتون بس به اشعار غزلهای دخیلی نیست
جان،
شما اشارتون به غزلهای دخیلی که منظمه به اون دیوان حافظ شده نیست. منظورتون این است که
خود غزلهای حافظ رو دارم عرض میکنم، خود غزلهای حافظ.
یا من یه چیزی عرض بکنم اینجا که خود مولوی مقره، خودش میگه ای بسا علم و ذکاوات و فتن، گشته رهرو را چو قول و رازن. ای بسا اندیشه کندر سر دود، تا شود رهرو بدون خود سر رود. اونم مقره بگیم
مولانا قطع خودش داره. اون در واقع عشق و جنون و شوریدگی و شیفتگی که در مولانا بود و معمولا شعراش هر شود که نزدیکانش می نوشتن
یه
حکایت دیگری سازدن که یک بخش دیگری هم می طلب. ولی اون که کارش در اختیار خودشه، میخواد در واقع بنویسه و به من و شما در اختیار ما قرار بده، مثل حضرت حافظ یه حکایت دیگر داره. حافظ الگوهای زبانی رو میخواد به ما معرفی بکنه، الگوهای باورهای شعری رو میخواد به ما معرفی کنه و ده ها الگوی دیگر رو میخواد در اختیار ما قرار بده.
بله.
به همین سبب اون دقت و حساسیت حافظ فقط خاص خود حافظ هست.
بله.
نتبایی.
بله.
و حضرت فردوسی میخواسته هر شود که خب یک ماجرای تاریخی رو به رشته سخن در بیاره و عرشبت که حالا میشه مثلا 40,000 بیت، نمیدونم چقدر، به هر حال اون ضرورت نقش داره در این.
بله.
ولی حافظ ملزم به این قضیه نبوده.
بله. شعر نابه.
بله، در پی شعر نابی بوده که ما اونو عرشبت که در دیوان حافظ میبینیم و به همین سبب کم گوی و گزیده گوی، چون دور یه مصداقش مصداق در واقع معناش حافظ هست.
بله. خب ما اون این سوالات پایانیمون بود، معمولا در پایان میرسیم به اینا. حالا برگردیم به اول برنامه. شما بفرمایین که البته من این سوال خدمت شما امانت میذارم، بعد از یک رفت و برگشتی شما بفرمایین از سال 1331 خورشیدی در شهر نهاوند عزیزمون.
Thank you. نگوی دسرار عشق و مستی، با مدعی مگوی دسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیره در درد خود برستی، تا بی خبر بمیره در درد خود برستی. کافران چه کارت گر بت نمی پرستی، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی.
همتنان جان، اول از اون این نغمه‌ای که شنیدید با عنوان زیبای اسرار عشق، با صدای زیبای آوازخوان روزگار ما جناب آقای همایون شجریان عزیزمون، ترانه حضرت حافظ عزیزمون و کار آهنگسازی جناب آقای سعید فرشپوری نازنین، آقای عبدالملکیان عزیز، برگردیم به سال 1331 و شهر نهاوند عزیزمون که اونجا شما زاده شدیم.
شهر نهاوند، خیابان حافظ، کوچه دعابه، پلاکش اگر اشتباه نکنم سه بود. و
شما باید پلاک یک به دنیا بیان.
خدای من، خونه ایم که الان نزدیم اونم پلاک سه هست. و
از روی تواضع.
بله، خدای یه شعرم دارم به اسم آدم های سوم. حالا برای محله در واقع سنتی یک شهر کوچک به اسم نهاوند که البته آنچه موجب اشتهار این شهر هست یک واقع تاریخی عظیم و مهم هست که
جنگ نهاوند،
جنگ فتح الفتوح اون زمان در نهاوند اتفاق افتاده و پیامدها و عرشبت که اتفاقات اشکال و معلوم بخص ما نیست. میخواستم عرض کنم که این شهر قدیمی هست، سابقش خیلی بیش از این رو میرسه. در اونجا ما متولد شدیم، روزگار کودکیمون مثل همه بچه های شهرهای کوچک در واقع سپری شده، مشق و مدرسه و معلم و عرشبت که ترکه های معلم و مهربانی معلم و همه اینها و بازی های معمول و متداول اون روزگار توی کوچه های خاکی و حالا مدرنش که فوتبال بود، بعد چند که بازی های محلی و بعد هم خیلی با کتاب بدون معنا ارتباطی برامون میسر نبود. پدر برامون در واقع گاهی داستان میگفت شبها و این که میگم پدر به سبب حالا اندوختهایی که پدر داشت در مسیر زندگیش و شاهنامه میخوند و از اونجا به سبب ذهنی با شعر ما مرتبط شدیم. تا سالیان بعد که فراموش نمی کنم سال ششم ابتدایی بود، اون زمان شما هم قطعا همین گونه بوده، دو تا شیط ساله بود دوره دبستان و دبیرستان، معلم ما داشتیم بسیار علاقمند و عرشبت که جدی تو کار آموزشش، این داشت میرفت سفر برای عید، میرفت شیراز. من و دوست دیگری عرشبت اون زمان رفت بود، یه سوغاتی میرفتن، یک در واقع سر راهی میدادن به مسافر. با اون تفکر کودکانه خودمون رفتیم یه آب نبات های، قطعا شما هم تجربهش داری و حافظت باید یاری بکنه، آبنبات های مینو بود، زگوش بود، قهوه‌ای رنگ.
سلام بر اون آبنبات ها.
خدای من. بعد دو تا بسته از هم گرفتیم رفتیم در خونهش، هم فردا داشت میرفت، اینو به عنوان سرراهی دادیم به معلم، بیان که اصلا متداول باشه، این به ذهن ما را چیده بود. این معلم خیلی تشکر کرد و رفت. وقتی برگشت از شود که ما را صدا کرد و از اون سفر در ششم ابتدایی دو تا کتاب آورده بود برای ما، یک کتاب برای من، یک کتاب برای دوستم و الان اسم کتابم دقیقا یادم نیست، ولی این کتاب شاید من 50 بار خوندم. یک رمان معمول و متداول اون روزگار بود که این شدیداً در ذهن من تأثیر گذار بود. بعد از آن با یک آتش یار شد که من و اون دوستم که اون هم یه ذوق در واقع ادبی داشت در پی کتاب بودیم. یک کتاب فروشی کوچولویی توی نهاوند بود، کتاب در واقع کرایه میداد، شبی 2000 و میرفتیم اونجا کتاب میگرفتیم، پول هفتگی رو جمع میکردیم، یک قرارمای روزانمون که میشد دو روز یک کتاب. بعد درنگی کردیم با این دوستمون،
البته سلام بر اون یک قرانی ها،
خدای من واقعا خاطرم هست یه بخش از کتاب هایی که در خیلی کتاب های مهمی هم بدون من نبودم، این رمان های اون روزگار بود و
مایکل اسپلین، بله میدونم، بله
آفرین، ارنقی کرمانی و مثلا نمیدونم لاری کرمانی،
بله
و یک در واقع کتاب های پلیسی هم بود،
بله
اون زمان،
بله
که این حدود 80-90 صفحه بود و چون کشش داشت خوندنش راحت بود، دست یه ساعت تمامش میکرد. میرفتیم با این رفیقمون، یک کتاب اون میگرفت یک کتاب من میگرفتم، ساعت 4 و 5 بعد از ظهر میشستیم، ساعت 8 شب عوض میکردیم با هم دیگه. فردا هم به مدرسه هم برسیم، هم در واقع دو تا کتاب خونده باشیم، به جای 2 ریال 1 ریال داده باشیم و اینجوری. به هر حال با این شرط در واقع
اون معلم اثر عمیقی روی شما
حتما بره. یعنی
یاد مرحوم نظام وفا افتادم که فرمودید نیما یوشیج،
بله.
تقریبا وقتی شما بهتر میدونید شعر مینوشت، همه او رو دست مینداختن، تنها مرحوم نظام وفا بود که گفت که تو شاعری، کارت کارستانه، و او رو به وجد آورد و موجب شد که نیما از توش.
واقعا اون معلم هم همین نقشه تو زندگی ما داشت. بله. اگر در مسیر زندگی من معلم اتفاق نمی افتاد، بله. معلوم نبود، یعنی من، بله. هم مثلا به شعر وصل بشم، بله. نمشم. یکی از
در خانواده شاعر نبود کسی؟
خانوادگی نه، پدرم حس شعری خوبی داشت ولی خوب شعر نبود دیگه، چون سواد معمول هم نداشت. حافظ خوبی داشت، شعرم زیاد حفظ،
ولی
سواد خواندن و نوشتن نداشت. اینها رو از جلسات در واقع چی میگن؟
شاهنامه خوانی.
آفرین. شاهنامه خوانی و تابستانه میرفتن هر شبت که به قول خودشون سهراب خوشان و فلان این احوالات.
چون نهاوندی ها مردم غیوری هم هستن،
مثل همه جا. خیلی اعتقاد و باور به این ندارن که بگم نهاوند فردا ملاریا قرمه را چسبن، یعنی جوریه، و عراقی ها به همه معنا. به هر حال هر شود که مثل همه ایرانی ها هستن دیگه. بله،
عراقی ها که خیلی خوبن، قربونتون.
بله.
خب من اومد شما از کی با شعر زلف گرفتیم؟
شعر رو با همین دوستم که بودم کتاب ما گرفتیم با یک دیگر. یادم 2-3 سال بعدش بهار بود، رفته بودیم باغ خودمون، نزدیک امتحانات بود، اردیبهشت ما مثلا،
بله.
و یه دفعه نمیدونم چوری ما هر شبت که قلقلق شدیم یا چه شد اینها، گفتیم بشیم شعر بگیم. هیچ کار شعر هم نکرده بودیم، من نمیدونستیم واقعا.
شعر میخوندیم؟
کم و بیش، جدی به معنا نبود. اون کتابای پراکنده ممکن بود که یه مثلا شعر در مسیر راهمون قرار بگیره.
بله.
نشستیم و گفتیم شعر بگیم. برای همین حال و احوالی که الان در اطرافمون هست، این باغ و بهار و گل و سبز و اینها. و بعد از حدود 1 ساعتی من یک بیت شعر نوشته بودم که هنوزم که هنوزه خاطرم هست. بعد همه نقلش کردم اون بیتو، و اون دوستم نمیدونم چی نوشت، اصلا نوشت یا ننوشت چه نمیدونم، ولی من نوشته بودم که این محفل ما غرق گل و ریحان است، این آب روان خون دل بستان است. چشمه اون ته باغمون بود و گلهای بهاری بود و ماجرای از این دست. و جالب عرشبت که سال عزیز که
اینو چی مقدمه یکی از آثارتون نوشتیم.
بله. بله تو کتاب هم اشاره کردم.
بله.
من شعرم اصلا با طبیعت اتفاق افتاد.
بله.
در دل طبیعت و با طبیعت و طبیعت دیگه ولکن ما نبود.
اون وقت خودتون ملتفت شدین که شاعرین؟
از همون جا در واقع. از همون جا. بعد هم که 1-2 سال بعد همچنان می نوشتم، بعد هم نامه نوشتم برای مطبوعات آن روزگار که جا داره همینجا یک ذکر خیلی بکنم از دوست بزرگوارمون اندرزا تبایی که اون زمان توی مجله جوانان بود،
بخش شعر رو داره.
چقدر سال از ایشان با دقت و حساسیت در واقع فضا باز میکرد برای استعدادهای شعر اون روزگار ایران. مدت ها شده که 2 سال طول میکشید که یک شاعر بتونه بیا تو صفحه اصلی و شعر
ازش.
اونقدر دقت و حساسیت داشت. اول مینویش شعرهای شما رسیده، بعد در شود که بعد 1 سالی یه 2 ساعت از شعر توی مثلا جوان ها و این احوالات مینویش و طی میشد تا برسه به اونجا. خیلی یکی از دلایل، حالا نمیدونم مقایسه بکنم بگم توفیق اون روزگار، ولی این که این میکروفون راحت جلوی کسی قرار نمیگیره.
بله بله.
این
بله.
تریبون نرشود که به آسانی در اختیار شاعری قرار نمیگیره.
بله.
باید ریاضت کشید و عرشود که اون گوشه نشست و گوش کرد و هیچی نگفت. بله. و عرشود که معلم دید و
بله بله.